این شهر زدگی. آدم ها، نه بذارید اینجوری بگم، شهرها آدم ها رو تو خودشون حل میکنن، شهرها بر زندگی آدم ها غالب میشن و آدم ها زندگی رو یادشون میره و فکر میکنن که قاب و قالب زندگی آن چیزیست که شهرها بهشون میده. اما ماجرا خیلی متفاوت تر از این صحبت است. یه میخوام از مشتبه امیری نازنینم خواهش کنم یه موسیقی برامون پخش کنه، من یه بخشایی از کتاب رو براتون بخونم. دیر وقت است که به آپارتمانم میرسم، کوفته و بیرمق، کم مانده همانطور سرپا توی آسانسوری که مرا به طبقه نهم میبرد خوابم ببرد. توی این چند روز به اندازه همه عمرم راه رفتم و حرف زدم و یادداشت برداشتم و سوال کردم و جواب نگرفتم و خسته شدم. سیبی از توی یخچال برمیدارم و دکمه نوار ضبط شده منشی تلفنی را فشار میدم. سلام آقا، میخواستم بگم که آدم واقعا باید بیکار باشه که به جای یک تحقیق علمی وقتش رو پای اینجور کارها تلف کنه. حداقل به جای یک آدم مرده روی زنده ها تحقیق کنید. سلام یونس، الان چند باره که دارم زنگ میزنم و نیستی، وقت کردی با من تماس بگیر. چند تا سوال درباره پایان‌نامه‌ام دارم که فکر میکنم بتونی جوابشون رو بدی. دوستت دارم سایه. سلام یونس، مهرداد هستم، کار خاصی ندارم، دلم گرفته بود و میخواستم چند کلمه حرف زده باشیم، همین فرصت کردی تماس بگیر. میگوید سلام یونس، کجایی پسر؟ لبخندی میزنم و شیشه ماشین را پایین میآورم. به چراغ راهنمایی اشاره میکنم و میگویم پشت چراغ قرمز. بعد یکی از بیخاصیت ترین سوالهای تمام عمرم را از او میپرسم. چه خبر؟ بوی تند اتکلن از توی ماشینش زیر دماغم میپیچد. پرویز لبهایش را قنچه میکند و با شیطنت بعد میگوید بوی بنفشه بشنو و زلف نگار گیر. بعد میزند زیر خنده. اینطور میشود که من پشت چراغ قرمز مات میمانم. میگوید باور کردن و نکردن ما در این که او صدای سوسک رو شنیده یا نه هیچ تغییر ایجاد نمی کنه. اون گمون می کنه که شنیده، پس ظاهراً هیچ شاهدی برای انکار یا تایید اون جز خودش وجود نداره. بنابراین تو هم بهتره سوپ تو بخوره. صفر 990-86-77 گفته یعنی الان شما درونگرا بود، الان شما درونگرایی، فکر کنم شما خیلی بیرونگرایی. نه من همون درونگرام، بیرونگرا نیستم. آقا محسن از یزد میگه که میشه اون شعری که درخت و باد و دریا و ریشه اینا داشته دوباره بخونین یا اسم شاعرشو بگین؟ واقعیتش این که اون سه تا شعر بود، دوتاشو نمیدونم مال کی بود، سومیش هم خودم بداهه بهش اضافه کردم، اون بحث دریا و اینا اصلا اون تو نبود، خودم چسبوندم بهش، نمیدونم مال کی بود. اون روی ما خداوند رو بهت بخونید دیگه، همونو چسبوندم به پیامای شما. 922-72-75 گفتن دانشجوها که بردی انزلی خیلی باحال بود، من نبردمش، اونا داشتن میرفتن انزلی، ما هم باهاشون رفتیم. این از این آقای تمارز هم میگه با خودت میآوردی. این روزا مشغول ضبط مجموعه کوچه سلامتیم که حالا آقای تمارز شخصیت اصلیشه، بعد از مدت ها دارم دوباره بازی رو تجربه میکنم، اونم کنار یه عروسک، به نظرم خیلی چیز جذابیه. اولین بار که من کنار آقای تمارز در شبکه سلامت ایستادم و برنامه رو با هم اجرا کردیم، یعنی با یه آقای تمارز یک شخصیت عروسکیست در شبکه سلامت، تازه فهمیدم ایرج خان طهماسب چه کار داره میکنه و با عروسکهاش تا الان برای ماها چه کارها که نکرده. از کلاه قرمزی و پسرخاله و سرونازش بگیرین تا همین عروسکهای جدیدش، کته و گیگیلی و نمیدونم آقا فامیل دور و روح و همه این داستانا، خیلی دنیای عجیب و غریبیه. بذارید یه تشکرم بکنم از عروسک گردان درجه یک مجموعه که شما هنر عروسک گردانی او رو در پسرخاله دیدین، در بچه دیدین توی این مجموعه جدید و چند تا عروسک کته و اینا، پیمان فاطمی دوست داشتنی که واقعا دستش چیز عجیبیه، دستش به عروسک روح میده و این خیلی دنیای عجیب و غریبیه. مشتبه چیزی میخوای بگی؟ آره. بذار اولین پیامو پس بگم، سه مشتاق یه چیزی گفت الان بهتون میگم. مشتاق گفت بریم چند تا ترکیب از ترانه‌های زمستونی بشنویم. 0900 خودشون معرفی، خانم کیوانی گفتن که ما هنوز منتظر یه زمستون درست حسابی هستیم، از زمستون فقط سرماش مونده. اردبیل امسال قحطی برف، آخ این بعد اردبیل برف نداشته باشه خیلی ترسناک میشه واقعا دیگه. ان شاءالله که خداوند یه نگاهی به ما بکنه. عموماً که هیچ قور نزنم دیگه، بریم ترانه برفی بشنویم. خدایا نوکرتم.
باز دوباره میباره از آسمون برف دونه دونه، نشین آرومکی نگین برف باز روی شونه، بر میشه یواش یواش با بارشش جای قدم ها، میدرخشه مثل چشمات دونه های برف رو موهات.
زمستون اومد همه شهامتم مرد، گل امید من گوشه یه گل خون پشمو، کسی که قلبش یه عمری عاشقت بود، توی تنهاییاش بی خبر یه گوشه افتاد.
تموم شاخه ها رو مه گرفته، زمین یخ کرده و دنیا سفیده، دوباره آسمون سرخ امشب به دل هامون نویده برف میده. زمستون مثل قلب آینه پاکه، بره هر جای دنیا رو سفیده، به هر کی قدر سرما رو بدونه، بهار و با سخاوت هدیه میده.
هنوزم دلم میخواد باشه کنارم، هنوزم آدمکه برفی شب و آمیاد بخوابم، همیشه یاد تو هم هر دفعه که برفی میپاره، همیشه زمستونه برفی میخوام با تو دوباره.
خودش به خیر زمستون، یخ زدن آیه نفدون، سبزی کاج کهنه پشت سپیدی پنهون، دست کشاب و کلامون هم بازیای کوچه توشه راهمون بود.
نبا تو کلوچه بازی دست جمعی با گوله های برفی آدمک های خندون با خونه های برفی
با دلای پر از امید بعد خزون شب زده زمستونم از راه رسید
یا بهنام اومدی؟ بهنام اومد من داشتم تو کیفم کتاب در میارم عرض کنم به حضورتون که یه دقیقه صبر کنین حالا پیداش اینجاست اینهاش آره مجید درویشی درجه یک رفیق سالیان من از شنونده های پاتوقی رادیو میگه آقا چند دقیقه پشت پنجره مشغول تماشای بازیگوشه یه بچه گربه سیاه کنار مادرش هم آقا خیلی تصویر باحالی شیطونیه این بچه گربه ها کنار هم و خانم آقای بهنام خان سراغ خانم پریسا رو میرفتید پیغام دادن که کم کم دارید منو قانع میکنید که دیگه برنامه رو گوش ندم چون عمدن پیامای من نمیخونید نه تازه اومدم سراغ پیامای هیچ ربطی به عمد نداره خانم پریسا تازه هم تاشم گفتم برام مهم نیست اینجوری و میگه خیلی تصنعی میخندی ببخشید دیگه کاری که از دستم برمیاد بعد دیگه آقای معین خان از کرمانشاه سلام علیکم خیلی عزیزین و 0900 و نه اینا رو خوندم همه رو آقای ایمان لسانی از نیشابور گفتند که آخ 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 اون بحث روغن حیوانی یا روغن زرد کردن که میگن قدیما مردم روغن زرد میخوردن یه ترکیبی هست خیلی در عصر حاضر اگه مثلا به یه پزشک بگی پزشکی احتمالاً سریع آنفاکتوس میکنه ترکیب یعنی روغن رو توی کاسه فلزی داغ کنید کاسه کوچولو کمی نون تیلیت کنید توش و نوشجان کنید این غذا در گذشته خیلی مصرف میشد الان یه ذره برای پزشکا و مردم ترسناکه اینقدر آقا ما یه سفر رفتیم امین سلام
سلام
چطور دیدم دارید دور در دیوار نگاه می‌کنی گفتم اول سلام بهت بدم بعد خاطره رو تعریف کنم تو هم شریک شی ما یه سفر رفتیم روستای رضا آباد سمت کویر خارتوران زمستونی بود خیلی سفر عجیب و غریبی هم بود مثلا اون موقع دلبر هنوز در کویر خارتوران بود و هنوز جابجاش دلبر یوز ایرانی که قصه های عجیب و غریبی داشت رفتیم دلبر رو در خارتوران ببینیم مهمان عزیزی شدیم در روستای رضا آباد من اولین بار به زندگیم آخرین تیر چراغ برق رو دیدم یعنی تیر چراغ برق بود بعدش یه رمل بود یعنی هیچی نبود خیلی تصویر عجیب غریب و جذاب خب جامعه های محلی مدل زندگی خودشونو دارن جات خالی صبح ساعت مثلا 5:30 از خواب پا شدیم این بنده خدا لطف کرد برامون سفره صبحانه چید توی سفره خیلی ترکیب عجیبی بود برای هر کی دو تا شلغم کوچولو پخته بود یه کاسه روغن زرد گذاشته بود و یه چیزی که من احساس کردم که مثلا کرست کره محلیه ولی خودش یه اسمی بود گفت من واقعا الان دیگه در خاطر ندارم ببخشید بعد خب طبع مزخرف آدم های شهرنشین همچین چیزی رو نمی طلبه خیلی سخت خوردیم که خب بالاخره زحمت کشیده بود و سفره برای ما پهن کرده بود البته من دوست داشتم واقعا چون من تجربه خوردن روغن زرد رو به اصطلاح داشتم برام زیاد چیز عجیب غریبی نبود خوردم یه چند قاشق شلغمار هم پوست کندم و نمک زدم و خوردم و خداحافظی کردیم راهی شدیم خیلی سرد بود ولی دیگه من تو با آستین کوتاه داشتم توی کویر میچرخیدم انقدر که قوت این و فهمیدم که خب بله بر درای این نوع زیست یه همچین تجربه یعنی تغذیه لازمه حالا بگذاریم امین چی داری امشب برام
اولی که سلام به همراهان اینجا شب نیست و خوبی شما
خدا رو شکر
خدا رو شکر امشب حالتون بهتره
امشب بهترم،
خدا رو شکر. آره. کتابی که امشب آوردم اسمش عجیبه، انزجار.
اوه
واقعا اوهو داره، یعنی خود منم باش مواجه شدم اوهو داشت، اصلا از شروعش تا تهش خودم اینو تو دلم.
من نخوندم، این چند صفحه بیشتر از این کتاب نخوندم.
نویسندش کاسیانوس مویاس، بعد یه تیتری هم داره توماس برنهارت در سالوادور. در واقع حالا یه توضیح داره این که چون کاراکتر اصلی اسمشو تغییر داده تو قصه به اسم برنهارد، نویسنده معروف اتریشی، و اصلا سبک این قصه هم الهام گرفته از ایشون. و خود کاراکتر روبروی قصه یه شخصیت به نام مویا، یعنی خیلی این کاراکتر رو تو همه و تو قصه هستن، در واقعیت هم هستن. کتابو اینجوری فقط بگم در یه جمله، کامل دیالوگه ولی دیالوگ نیست.
خب
یعنی داره دیالوگ برقرار میشه ولی اون نفر مقابل حرفی نمیزنه. شما فقط دارین دیالوگای یه نفر میشنن، مونولوگ هم نمیشه یا اون تک‌گویی نیستش. کتاب عجیبیه. برای تعریف کردنش و توضیح دادنش یا معرفی کردنش واقعا کار سختی دارم. داشتم روز فکر میکردم که اصلا چی باید گفت این کتاب. میدونین ببینین کتابی که از شروع تا انتهاش دیالوگه، داره صحبت میشه و از شروع تا انتهاش قوره و انزجاره، تنفره نسبت به یک وضعیتی. اما اتفاق جالب تو کتاب اینه که احساس میکنم هر کسی هر جای دنیا با هر نگرشی با این کتاب میتونه ارتباط بگیره.
یعنی چی؟
یعنی تمام اون انزجارها میتونه وجود داشته باشه.
آها آها.
و میتونه وجودم نداشته باشه. خیلی جالب بود، من یه بخشی از کتابو که میخوندم اوایل که خیلی خوب باش همراه شدم، گفتم آها اینه همینجوری باید پیش بری، یعنی همین شکلی باید در مورد یه سری مسائل حرف زد. چون کاراکتر اصلی یه استاد دانشگاه تاریخ هنره،
خوب.
بعد از کشور خودش همو سالوادور، السالوادور در واقع مهاجرت میکنه، 18 سالی نیستش، میره مونترال کانادا.
میانه که رئالیست جادوییه؟
نه
نیست
نه
خوب.
کاملا رئاله. بعد میره کانادا و به خاطر فوت مادرش برمیگرده و مجبور میشه برگرده، حالا تو قصه متوجه میشین چرا. برمیگرده بعد از 18 سال و قرار یه ما اونجا بمونه به خاطر یه سری مسائل قانونی، و تو قصه داستان تو 2 ساعت اتفاق میفته. این آدم کل این زمانها یک 2 هفته‌ای که توی برگشت به شهر خودش و دیار خودش اصلا به خاطر انزجاری که نسبت به وضعیت السالوادور داشت فرار کرده بود، و وقتی برمیگرده اون شرایطو بدتر داره میبینه و فکر کنین داره خیلی سخت عذاب میکشه به خاطر اینکه تو اون موقعیت قرار گرفته، و یکی از دوستاشو میبینه خیلی اتفاقی، اونو انتخاب میکنه که این قرعه رو به اون بزنه. اتفاقی که میفته هیچ چیزی براش جذاب نیست اون چند وقتی که میاد، به همه چی قرعه داره، یعنی همه چی واسش آزاردهنده است به جز یه کافه بین ساعت 5 تا 7 عصر. حتی اگه یه دقیقه بگذره باز حالشو با هم میزنه. بعد این دوستشو، تنها فردی که احساس میکنه باز میتونه بهش گوش بده، اونو میاره اونجا تو اون 2 ساعت و شروع میکنه حرف زدن و تمام اون دیدگاهش نسبت به اون وضعیت اون کشور رو توضیح میده. البته السالوادور میدونی که شرایط عجیبی داره، مثلا تو امریکای مرکزی و جزء عجیب ترین کشورهای دنیاست، پر از شرارت، پر از جرم و پر از اتفاقات تروریستی و اتفاقات خشنه، و واقعا وضعیت اجتماعی یه جوریه که هنر جایگاهی نداره، ادبیات جایگاهی نداره، و مویایی که داره حرفاشو گوش میکنه یه نویسنده است. و اگه در مورد خود در واقع مویا نویسنده کار بخوایم صحبت کنیم، حدود 70 سالشه، خیلی نویسنده معروفی تو دنیا نبوده، به خاطر اینکه اسمای دیگری بودن که تونستن در واقع تاثیر رسانه‌ای بیشتری داشته باشن تو حوزه کتاب و ادبیات داستانی. و اینکه این آدم یک دیدگاه جالبی داره به نظر من تو این قصه، داره کاملا بهش اشاره میکنه، اونم اینه که فکر میکنم که به واسطه نقدی که نسبت به وضعیت داره، داره یه سری سختگیری ها و بدبینانه نگاه کردن ها رو رو میکنه. یعنی مثلا من خودم اون اوایل کتاب اون روی بدبینیم زده بود بالا، یعنی گفته بودم که آخ اوکی خوبه همینو پیش برو، داشتم واسم خیلی جذاب بود، واسم همین تا آخرش پیش رفتم. یه جایی گفتم بس دیگه حالا اونجوریام نیست، یه امیدی میشه وجود داشته باشه، میشه درستش کرد. بعد از اون آدمایی که در واقع متنفر بود و در موردشون داشت حرف میزد، یه جایی من خوشم آمده بود، دلم میسوخت واسه شون و احساس میکنم که یه جورایی هم داره از این تکنیک استفاده میکنه، یعنی ته یه چیزو دیده، میخواد بگه تهش اینه دیگه، حالا بیاین درستش کنین اگر مردشین یه اتفاق بیفته. و نویسنده ایه که من قلمش رو دوست داشتم، روون نوشته بود، ترجمه خوبی داشت، حسین ترکمن نژاد ترجمه کرده و اون نقطه امنش هم برای من کانسپت یا مفهوم جالبی بود که یک نقطه ای رو به هر حال تو اون وضعیت اسفناک به تعریف خودش پیدا کرده، اون کافه ای که توی تایم به خصوصی وجود داره، یعنی همیشه این نقطه امنی وجود داره تو بدترین شرایطی که ما هستیم. و اگر چیزی، من یه تیکه از پشتش رو واسه تون بخونم.
آره لطف میکنی.
خواهش میکنم. وگا استاد دانشگاهی است که پس از 18 سال دوری از وطن و زندگی در مونترال کانادا برای تشییع جنازه مادرش به السالوادور برگشته. او آرمانگرای حساس و حرافی است که بین ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر در یک کافه می‌نشیند و بی‌وقفه حرف می‌زند و همه چیز مملکتش را به باد انتقاد می‌گیرد. این رمان که در قالب یک پاراگراف نوشته شده، آکنده از خشمی گزنده است که هیچ ابتذال و فسادی را بر نمی‌تابد و همه را از دم تیغ می‌گذراند. این توضیح بود که در پشت جلد کتاب آمده بود و اگر میخواییم یه بخشی هم از خود کتاب آره بخونم
یه ذره موسیقی بشنویم و برگردیم تو شروع کن بخونم.
یه چیزی رو من توضیح بدم در موردش. یک اتفاقی هم در زندگی مویا افتاده و این خیلی مهمه به نظر من. بعد از نوشتن این کتاب شدیداً تهدید شده و تهدید به مرگ، و زمانی که می‌خواستم، این چیزی که خودش توی در واقع مصاحبه خودش میگه، یه زمانی که می‌خواستم برگردم به کشورم، چون واقعا خودش مهاجرت کرد و کشورهای مختلفی کار می‌کرد، مادرش باهاش تماس میگیره، میگه که با خونه تماس گرفتن و تو رو تهدید به مرگ کردن و باعث میشه که سالها بر نگرده به کشورش به خاطر این کتاب. و بعدها این کتاب یک محبوبیتی بین کشورهای اون منطقه پیدا میکنه که میگه من هر جو که میرفتم میادن دورم جمع میشدن، میگفتن یک کتاب و یک نسخه واسه کشور ما بنویس. حالا به شوخی میگه یه سری کشورها نیاز به کتاب قطور دارن و من نویسنده کتاب قطور نیستم. و من یک بخشی از کتاب پس وسطون میخونم. خواهش میکنم. مویا، اینجا با یک فرهنگ بی سواد طرفی، فرهنگی که از نوشتار محروم است و هیچ اهمیتی به ثبت وقایع یا حافظه تاریخی نمیدهد، اصلا هیچ درکی از گذشته ندارد. من بهش میگویم فرهنگ خرمگسی، چون افق دیدش فقط محدود به حال میشود و حافظه خرمگس را دارد، درست این خرمگسی که خودش را میکوبد به شیشه و دو ثانیه بعد باز همان کار را تکرار میکند، چون توی همین دو ثانیه وجود شیشه را یادش رفته.
کدوم ناشر و چند؟
نشر خوب و قیمتش 89 تومن.
خب عالی. قیمت نسخه دیجیتالش هم 41,000 تومنه. علی، اگر با عنوان انزجار دنبال کتاب بگردیم، یه کتاب دیگه با عنوان انزجار پیدا میکنیم، مال آلبرتو مراویای ایتالیایی. بعد ولی خب اون داستان اصلا چیز دیگری و با این خیلی مهمه. ولی خیلی جالبه که اون هم دقیقا با همین مدل نگاه بدبینانه و تلخ کار رو پیش میبره.
اصلا فکر کنم تبدیل به یک سبک شد از برنهارد شروع شد که در مورد اتریش نوشت. من نمیدونم چه گلایه میشه از اتریش داشت.
چرا نمیشه داشت؟
شوخی میکنم.
آخه میبینی برای ماها که نمیبینیم، یعنی آره، دور یه چیزی رو میبینیم. خیلی باحال. یه چیزی بگم الان که گفت یادم افتاد. یه روز یه خبرنگاری میره پیش آقای نصرت رحمانی، شروع میکنه با اون مصاحبه کردن. بعد نصرت اصلا شاعر تلخ نویس ماست، یه دونه شعر چاقو داره اصلا چیز عجیب غریبیه. بعد میگه که آقا میشه من بازم بیام مثلا شما رو ببینم؟ خیلی با ذوق و شوق و اینها. میگه نه آقا جون، همین بسه، تو از دور با من آشنایی. چرا؟ چون با آثار من در ارتباطی.
بله دقیقا.
ما یه چیزی داریم درون خودمونه و برای خودمونه. وقتی خیلی به هم نزدیک بشی میخوره تو ذوقت. همون دور بشین و ما رو نگاه
دقیقا.
کن.
دقیقا. من اتفاقا این قصه که گفتیم، چون نمیتونم اسم ببرم، یکی از دوستان تعریف میکرد که اسطوره‌اش یک شاعری بود، دقیقا هم همون دوره آقای رحمانی و یه آدم خیلی مشهوری.
و نزدیک شد؟
نزدیک شد تو نوجوانی، رفته یه جایی که ایشون تشریف داشته و دیالوگی که به ایشون گفته خیلی عجیب بوده. یعنی گفته استاد من عاشقتونم، دوست داشتم ببینم
یه چیزی گفته
و اون اصلا ازش یه درخواست خیلی مسخره دم دستی داشت.
آره، یعنی یه سری آدما یا یک سری فضاها، جاها دورشون قشنگه.
قشنگ‌تره.
وقتی واردش میشی میبینی که اون جذابیت رو نداره. نمیتونم بگم فرق نداری ها، یعنی جاهای مثلا یه چیزایی هست که آها بذار ببینم مشتاق تو همین این تمومه؟
من این تمومه. گفتم یه مسئله ای رو می‌خواستم بگم، اونم که اوکی
آره نه مشتاق میگه یه فیلم هم، یه فیلم معرفی کنم. یه فیلم هست به اسم ستاره بخت بعد ما، اونم دقیقاً آره میگه اونم یه دختر پسری هن که عاشق یه نویسنده میشن که اسطورهشون بوده، وقتی میرن نزدیکش میشکن میریزه همه یه اون قصه. آره این خیلی جا، یعنی یه نکته خیلی مهم میداره این قضیه، به یه سری آدما و یک سری جاها نباید بیش از اندازه نزدیک شد.
دقیقاً،
موافقم. بذارید برات یه مثال مسخره بزنم. من قبل از اینکه بیام تو رادیو کار کنم شنونده حرفه‌ای رادیو بودم.
بله.
حرفه‌ای، یعنی من سر جلسه کنکور رادیو بردم و به خاطر رادیو اخراج شدم، چون می‌خواستم صبح جمعه با شما بشنوم. اینقدر رادیو رو مریض طور دوست داشتم. خیلی از عزیزان و بزرگانی که بودن در رادیو و حتی هنوزم هستند رو تصویر می‌کردم برای خودم در دهه 70. روزی که آمدم و دونه دونه باهاشون ملاقات کردم، کم دارم، یعنی یه سریشون کامل برام ریختن. از اون بین تعداد شاید به اندازه انگشتان یک دست کسانی موندن که همونی بودن که باید و فکرشو میکردم. یه دونشو به جرأت میتونم اسم بیارم، استاد نازنینم، مرد درجه یک، محمد صالح علا. همان چیزی بود که میدیدی و یا میشنیدی و این خیلی برام جذاب. خیلی سخته اینجوری زندگی کردن، همونی باشی که نشونش بدی. میگه که هی بازیگر گریه نکن، ما هممون مثل همیم، صبح که از خواب پا میشیم نقاب به صورت میزنیم. دقیقا این شکلیه، یعنی خیلی از ماها نقاب میزنیم و با نقاب زندگی میکنیم. یه ذره بیایم به خودمون نزدیک بشیم. نکته‌ای داری امین؟
من کاملا با تو موافقم. اصلا برای خودم هم این اتفاق افتاده، یعنی اصلا توضیح گویندگی هم دقیقا همین مثال من دارم و اصلا من دقیقا این جمله رو به کسی که سالها دوستش داشتم و فکر نمی کردم یه روزی بتونم باهاش صحبت کنم، گفتم که خواهشاً این بحث رو ادامه ندیم، چون امکان داره نسبت به تمام کسایی که عاشقش من این حس رو پیدا کنم. و من حتی تو شغل کتابم این اتفاق افتاد، اون نگاه اساطیری و افسانه‌ای که نسبت به این شغل داشتم، وقتی نزدیک شدم به این افراد بعد دیدم که چرا این شکلیه. میدونی این یه پوچی نمیشه گفت، یک دلسردی به وجود میاد که خیلی حس بدیه، ولی سعی کردم خودم به یه تعادلی برسونم و اون آدم خوبای این قصه رو پیدا کنم، بهشون دلگرم باشم. و اینکه تایم داریم من یه چیزی بگم؟
زمان داریم.
آره. زمان داریم. داشتم میگفتم احساس کردم اصلا یه چیز غریبیه اینجا نباییم. یه چیزی، من همین کتابو که داشتم تو این دو سه روزه میخوندم داشتم بهش فکر میکردم، این که من ادعا بر این دارم که کتاب فروش خوبی بودم. یعنی یه کتابی رو اگر میخواستم بفروشم، دیدم پوزیشن چی میشه؟
موقعیت.
یه خور موقعیتون تغییر کردی.
نه باحال شد، جای خوبی.
چون به این دلیل که اگه احساس میکنم یه کتابی رو قراره بفروشم، میتونستم بفروشم.
راست میگه ها، من چون کتاب ازش خریدم میدونم که این درست.
آره، تو نمایشگاه. آره.
آره.
بعد چون چون میدونستم که با اون فردی که روبرو میشم باید چطور برخورد کنم، نه به این دلیلی که بخوام بیزینسی نگاه کنم و بدونم نیازش چیه،
تجاری.
بعد آره تجاری نگاهش کنم. الان رفتم تو
همون دنیای کتاب خودم. نه بگو من خودم. چیز دیگه، من زیرنویس میگم. آره تو بگو.
بعد این ارتباطه رو چون میتونستم برقرار کنم و عاشق کتاب بودم و عاشق